بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به اینجا که دو تا روایت رو فرمودن که حالت معارضه دارن، هر دو هم در نوادر الحکمه بود. یکی خبر الحمدانی بود که صریح بود از حیث دلاله در این که شعرات ملقات نماز نداره. بعد فرموده اما معارض است به سعی محمد بن عبدالجبار که سوال میکنه از پلن صوبه تکه حریر تکه وبر ارانه، در اون جواب امام علیه السلام مکتوب فرمودن لا تحل الصلاة في الحرير المهد و ان كان الوبر ذكيًا حلت الصلاة فيه. این معارض با اون که حل ذكيًا حلت الصلاة. در مستمسک مرحوم آقای حکیم سه تا احتمال میدن برای این ذكيًا. حالا مطلب خوبی هم میخونم اگر شد عبارتشون سریع انشاءالله. حالا قبل از اون عبارت صاحب جواهر ببینیم با اون چیزایی که دیروز میخواستم عرض کنم و ابتدا نظرم رو رفت. مرحوم سید در عربه دیگه شرایط هم طوری شده گاهی هم حالت مزاج ضعف و اشتغالاتی که میاد نمیشه. بنابراینه میخواستم کتب فتاوا رو ببینم که ببینیم این روال در کدومش مراعات شده، این یکی یا کدوم اون یکی. در عربه وقتی شما نگاه کنید در لباس مصلی شرایط رو که میخوام بگن، اول میگن لباس از چی نباشه؟ از میته نباشه. تمام کلمه جلد و اینا مطرح نیست. لباس مصلی از میته نباشد. بعد به عنوان یه فرعش میگن خب بله اجزای میته که لا تحله الحیات اشکال نداره، بس محور شرطیت بر اینه که عدم و کون لباس المصلی من المیته. درست؟ مالا تحله الحیات اشکال ندارن به عنوان یه تبصره. شرط دوم چیه؟ حالا میایم سر چی؟ سر مالا یوکل. کلن لباس مصلی از اجزای مالا یوکل نباشد، میته باشه. نبونم چه کار داریم به میته و لا میته. همین که مالا یوکل بود از اجزای او نباشد مطلقا. و البته مرحوم سیدم عرض کردم طبق اطلاقات کلام اصحاب و ادعای اجماع و همه در عربه رفتن خیلی جلو رحمكم الله، تا اونجا که فرمودن خاطرتون جمع بشه سنجاب و خز را بذارید کنار. این دوتا استثنا، غیر از سنجاب و خز دیگه هیچ موردی نیست که نماز داشته باشه. از چی؟ از غیر معقول. در تمام شرایط هر نوعی باشه نداره، یه موش هم باشه نداره. حتی تصریح کردن گفتن یه مو به لباس که چی؟ اگه یه مو گربه مثلا توی صندوقی باشه، توی جعبه یه ساعتی باشه، توی اون جعبه باشه، اون جعبه را بذاری تو جیبتون بازم نماز نداره. سید فرمودن که من عبارتشونه اون قدر دیگه تأکید میکنن. فرمودن صفحه بله جلد پنجم التما از مستمسک دارم میخونم. سید میفرمان که بله فلا یجوز الصلاة فی جلد غیر المعکول ولا شعره و صوفه و ریشه. جلد پنج مستمسک صفحه 309 قر برالا نمیدن ولا فی شیء من فضلاته سواء کان ملبوسا لباس باشه مخلوطم به مخلوط به لباس باشه او محمولا حتی شعرت واقعت علی لباسه بل حتی عرقه و ریقه غیر معقول. عرق بدنش حتی آب دهن مثلا یه گربه درست شد و این کان طاهرا پاک مانعی نداره. تو غذا هم ریخته نیم خورده گربه سورش مانع نداره درست بنه. اما مادام رطبن تا این آب دهن گربه به لباس شما تره نماز نداره. چرا؟ چون جزء مالای اوکر تمام شد و این کانه را مادام رتبن. خب حالا اگه خوش شد چی؟ میگم بل و یا بسن اذا کانه لو اینون. اگه این دهن آب دهنه گربه یه اثری ازش رو عوام مونده همین اثر باعث میشه که بعد ادامه میدن. پس بنابراین دنبالش هم را ببینید، فرمان که در چیزی باشه در جیبش باشه، کجا بود؟ در محمود. بله، مسئله 16 هم صفحه 315 برمیدن لا فرق فی المن بین ان یکون ملبوسن او جزءا من الملبوس او واقعا علی الملبوس وقعت او واقعا علی الملبوس او کان فی جیبه بل ولو فی حقته هی فی جیبه. توی صندوق و ظرف دیگری باشه، مثلا موی گربه، و او تو جیبش باشه. با همه اینا خب چرا الان با این نحوی که میخونیم معلومه، با این چیزایی که تا حالا خوندیم منظور سید چیه. مرحوم سید مثل اصحاب با اون پشوانه هم که داره، محور را چی قرار دادن؟ اون موثقه ابن بکر قرار دادن و استظهارشون برخلاف صاحب جواهر از موثقه چیه؟ به دلیل روس و بول و اینا مطلق المصاحبه است. گفتن روایت میگه مصاحبه. پس وقتی مصاحبت اجزای مالای اوکل مانعیت داره، خب یه موی گربه تو صندوق مثلا تو ظرف ساعتی گذاشته توی جیبش باشه، مصاحبت صادفه، سلافیه، سلافیه بمانه مصاحبه. ظاهرا نظر مرحوم سید به این است، با این محکم. الا همین دوتا عرض کردم، سنجاب و خز، بقیه شد تصریح میکنن که بقیه چی دارم که درش اختلافه، به فتوای سید علی الاقوان نماز درش باطله. حالا قبل از اینم که ادامه عرض کنم، این احتمال هست چون در مانه نفتی از حیث صناعت و جمع فقط منابع دلیل، قطع نظر از عمل اصحاب و فتاوا و اجماعات و اینا خیلی جمع نمونه ای نداره. بر این که تقیه ببینیم هست یا نیست، اگر از ناحیه تقیه خاطرمون جمع شد، روایات همه هم کنیم بر چی؟ روایاتی که میگه جایزه، میگه خب جایزه. روایاتی که میگه نخون نشو حمله بر افضلیت بشه، مانعی نداره اینا از نظر صناعت جمعش. ولی خب همچون پشتوانه محکم اینجا از اجماع اینا داره که خود صاحب مدارک میفرمان که لا نعرف و بله فیه مخالف هم من الاصحاب. به نظر اول بحث، آخر کار وقتی روایات ارانب و وبر ارانب و اون مغشوشه به وبر ارانب نمطره میکنن، آخر کار صاحب مدارک میگن که عجیبه اینجا اقوال و اجماعات اصحاب خیلی قویه و اشتهار این طرف، اما از اون طرف هم کثرت روایاتی که میگن جایزه تو مالای اوکر، حتی جلدش بخونید. لذا میگن مسئله مشکل است و با این آخرش میکنن. مرحوم صاحب جواهر همه دیگه اونایی که منوس به عبارتشون باشین میدونید جای مختلف گاهی برخوردهایی دارن که دیگه مکرر راجع ها میفهمدن. اگه ما اینا رو گفت خودش ایشون چیزی میگفتن صاحب جواهر، راجع ها میگفتن اگه ما این حرفا زده بودیم ببینید ایشون با ما چه کار میکرد. اینا خیلی جواب بود که میخواستن به حرف ایشون مطلبی رو به صاحب جواهر به عنوان ایراد ذکر کنن، میگفتن اگه ما اینا گفته بودیم. حالا ایشون همین دیروز نمیدونم چرا یه عبارتی را صاحب یک از کتابهای معروف عبارت ایشون آورده بود، گفته من العجیب که صاحب این کتاب اینا گفته. دنبالش هم گفته بود ولا عجب ما اختلال طریقه. اول میگه من العجیب، بعد میگه لا عجب ما اختلال طریقه. برای بعضی دیگه فقهای بزرگ همین تعبیرات ها حسابی میاره ایشون ملاحظه نداره. اما اینجا وقتی جاش دیگه مثل جناب محقق اردبیلی اونا که دیگه گسترده تر برخورد داره باشی با مرحوم بله صاحب مدارک، اینجا یه عبارتی دارن که خوب دیگه خیلی نیست که ایشون میگن لولا این که ما میدونستیم کمال تقوی ایشون بله هم در مانه نفیده. همین عبارتی که الان عرض کردم صاحب مدارک میگن ما خیلی صاف نیست که چی باشه، حتما مانعیت مالای اوکل برای نماز، روایات که ضعیفه فقط شهرت پشتوانشه دیگه. صاحب جواب اینجا خیلی ناراحت میشن، میگن که بل لولا الوثوق به عدالته و کمال تقوا، اینا دیگه میدونیم لام کن کونو من التدلیس المحرم که صاحب ما داره اینجوری حرف بزنه، من التدلیس المحرم ولی خب میدونیم که ایشون اهل اینا نبودن، دیگه نمیگیم که تجویز نمیدن. ما حالا که زارم روایتی این طرف هم هست، حالا صاحب جواب دیگه الا ای حال
در
بله ایشون میگن دیگه واضحه، میگن در ما نحن فی چیزی نیست که ما بخوایم بحث کنیم. مذهب الاماوی است در این که نماز با اجزای غیر مکول جایز نیست.
خب جهتش هم که مستفاد از روایات نبوده اینا براشون واضحه، این روایات مثلا خلافش
نه، میگن مستفاد از روایات بوده اون طرفش را عمل نکردن، در اون واضح چون بوده براشون در اون طرف عمل نکرد. حالا با حالا ایال از حیث فضای بحث این چنینیه که خیلی باید ما اگه بخوایم مراعات کنیم هر دو جانب را، هم جانب اقوال و اجماع و مذهب الامامیه بودن را و هم صرفا صناعت فقه را، که چند تا روایت داریم تک تکش را استظهار کنیم، در مقام جمع هم استظهار کنیم ببینیم خروج چی میشه. این دو بابه، این باب اجزاء مالای و کلی که از جای بسیار قبیس برای تمرین طلبی در این که مسئله معلومه، دیدید سید بردن تا کجا، اما از نظر منابع فرع فقهی بلکه خودش اینا اصل فقهیه که فروعات کثیره‌ای برش متفرع میشه، از نظر ادله و جمع بندیش خیلی کار داره در اینکه انسان تمام اینا را جمع بکنه و سر برسونه. خب حالا اینا داشتم عرض میکردم، مرحوم صاحب عرب پس اینجوری تقسیم کردن. چی شد؟ لباس مصلی دو تا شرط داره، میتنه باشد، یه تذکره ای داره اجزاء مالا تحله الحیات میتمانی ندارد، دو از اجزاء غیر مأکول له نباشد مطلقا. این دو چیزی که ربطی به هم نداره. اما در شرایع متن شرایع همچنین مختصر و ناف اینا روال یه طور دیگری سلام علیکم یا الله ساکم الله بخیر کن نوادم از عبارت اینجور میفهمه که به جایی که بگیم میته بعد بگیم که مالا تحلش اشکال نداره بعد بگیم کل غیر معقول، اینجوری جلو میاد، میگیم اول حیوان دو جور اجزا داره، حیوان هر جور حیوانی، یکی اجزایی که تحله الحیات، یکی اجزایی که لا تحله الحیات. خیلی فرق کردم، یعنی دسته بندی از اجزاء حیوان، نه ابتدا از میت بد غیر معقول، از ابتدا حیوان یا اجزای چی داره؟ مالا تحل داره، یکی اجزای ما تحل داره. در فرع اول میفرمان فیه مسائل، تا میگن لباس المسلی در شرایع فیه مسائل، مسئله اول چیه؟ نمیگن میت یا نمیدونم بد بگن غیر معقول، فرع اول اینه، فرع اول لا تجوز الصلاة فی جلد ال فی جلد المیته، درست شد؟ پس صرف میته بودن الان فرض کلامه ایشون نی، چیه میته بودن؟ جلد، یعنی از اجزای ما تحول که حالا بعد هم بهش زمیمه میکنن، اونم به خاطر نفوس. پس الان وقتی شروع میفرما اینه کلام چی؟ لباس المسلی الاول فیه مسائل، اولش چی شد؟ پس جلد بله لا یجوز السلام الاولا، مسئله اولا لا یجوز السلام فی جلد المیته ولو کان مما یؤکل لحمه، این ولو یعنی چی؟ یعنی ما که میگیم میته فعلا شامل غیر مأکول هم هستیم، غیر مأکول و غیر مأکول، نه اینکه مثل سید که از ابتدا میگیم میته بعدم بگیم غیر مأکول که کلا جداست. سید وقتی میته رو مطرح میکنه اصلا کار نداره با غیر مأکول، چون غیر مأکول تمام اجزایش رو تو فرع بعد میگن، لذا میته ای که اول میگن فقط یعنی میته ای که در حیطه مأکول اللحم، اما ایشون میگن ولو کانه من ما یوکل اللحم، یعنی ما که ما میگیم لا یصلا فی جلد المیته، یعنی جلد و میته الحیوان چه غیر مأکول چه غیر مأکول، ولو کانه من ما یوکل اللحم، میته که شد نمیشه تو جلدش خون سوا اون دو بقه ام لم یدبر، در باقی نشده باشه. بعد از ثانیه، این فرع اول بود، فرع ثانیه از چی شروع میکنن؟ مسئله دوم، مسئله دوم دقیقا میرن سر اجزای مالا تحل، المسئله ثانیه، عرض کنم که المسئله ثانیه صفحه 74 جواهر. مسئله دوم چی شد؟ از صوف و شعر و الوبر و ریش. الان اومدیم سر چی؟ حیوان بود دیگه. حالا اومدیم سر اجزای مالا تحول حیات. حالا تفصیل میدن از صوف و شعر و الوبر و ریش. مما یوکل و لحمو اشکال نداره ولی اون میت باشه. یعنی همونی را که سید به عنوان تبصره برای فرع اول گفتن، ایشون چی شده؟ اساس شرط دوم ایشون شده. خیلی تفاوت میکنه. نه، من از حیث خروجی کار نمیخوام بدم. از چرا من اصلا توجه کردم به این نکته که برم مقابله کنم؟ یه نب استدلالاتی را تو عبارات صاحب جواهر دیدم با ذهنیتی که قبلا از عروه و مستمسک خونده بودم جور در نمیمد. میدم این با او چجور میشه؟ چی بوده قبلش که صاحب جواهر اینجور داره حرف میزنه؟ بعد که برگشتم دم روال شرایع، متن شرایع و اون مسیری را که صاحب جواهر رفتن، اصلا دسته بندیش طور دیگریه. دسته بندی اینه که لباس مسلی اگر اجزاء ما تحله الحیات، درست شو نباید میته باشه. این فرض هم. اگر اجزاء ما لا تحله الحیات، دو فرض داره. اگر از میته است و معکول و لحمه، مانعی نداره. از معکول و لحم است و حتی حیش، مانع نداره. اما اگر غیر معکوله نمیشه. خیلی تفاوت میکنه از حیث روال بحث.
و سلیقه در تقسیم بندی
مقصودتون نتیجه که این که نرسیدم بگردم همین بود که ببینم صاحب عروه ایشون اینا تغییر دادن و کتب فتاوای اصحاب از مبسوط و نهایه شیخ و قبلش و همچنین بیایید تا زمان که الان صاحب جواهر هم چیزی نمیگن، این روال بوده در عروه تغییر پیدا کرده یا نه همین دو جور بیان از اول بین کتاب ها بوده. اینا نه شما تحقیقش کنید، شما وقت کردید پیدا کرد حتما به منم بفرمایید.
ارزم میکنم از انشاءالله سمرش فرق میکنید یا نه دو نوع تقسیم بندی
سلیقه‌ایه یا فعلا در این فضا همینه. من بیش از این ولی حالا میبینید که از کجا من ذهنم رفت سراغ اینکه این تفاوت اصلا پیجویی کردم ببینید آثاری داره یا نداره. فعلا نه، مطالب یکیه، فقط نحوه بیان دوتا شده، دسته بندی تفاوت کرده. خب با این توضیح حالا برگردیم اون عبارتی که دیروز بودیم. فرمودن صاحب جواهر که در صفحه 78 بودیم، فرمودن این روایت معارض است خبر همدانی با اون سعی محمد بن عبدالجبار و همچنین معارض است به نصوص سابقه فی شعر الانسان و از فارهی و باقی فضلاته. اگر انسان هم خواستید ببینید یکی از تفاوت هاینه، مباحث فضلات انسان را صاحب جواهر در ذیل شرایع کجا آوردن؟ در ذیل شرط اول. شرط اول تو شرایع چی بود؟ میته بودن نبود، ما تحله الحیات بود، اجزاء ما تحله الحیات حیوان. میخوام میته باشه میخوام نباشه، ما با حلول حیات کار داریم. لذا صاحب جواهر در ذیل همون اجزای انسان ها رو مطرح کردن، درست شد و بحثشون. اما در عروه چون اول گفتن میته بعد گفتن مالا یوکل، مسئله انسان ها ذیل چی آوردن؟ دومی، یعنی در ذیل مالا یوکل آوردن، چون انسان لا یوکل در فرع مال اجزای انسان ها رو بعد خود میدونن که ملازمی کنید. میخوادم ببینید اجزای انسان را فرمودن سید مانعی نداره، در جمیع چیزاش میشه نماز خوند. قبل از مسئله 16 بود، فرمودن که مسئله 15 هم تو مستمسک صفحه 313، لا بأس به فضلات الانسان ولو لغیری، از یه انسان دیگری همراه لباس مسلی دیگه اشکال نداره، ولو لغیره که عرقه و سخه شعره ریقه لبنه فعلا هادا لا مانع فی شعر الموصول به شعر، مو دیگری را وصل کرده به مو خودش، مانع نه چمال انسانه، سواء کان من الرجل او المرأه، نعم لب توخه و لباسن من شعر الانسان فی اشکانه یا اتخذ مسلی. لباسن اینه که از موی انسان سن لباس درست بکنن، لباس مویین اونم موی انسان ایشون اشکال دارن درش. بله المنع اقوا. خیلی این ماله
لباس هم گیر داره برای خانم از موی دیگری باشه.
قماقم، قماقم چی بوده؟ اونا تو روایت داره که بله ان القرامل، نه قماقم مثلا قرامل، قماقم چی دیگه بود؟ ان القرامل قرمله چیه؟ میدونم اما به صورت کلاگیس، کلاگیس نیست؟ بله من قرامل نمیدونم که نحوه چیه، یعنی به مو میبندن آویزون میکنن ولی هیچ چیزی نداره که حالت اون پارچه چیزی بهش بند نیست. بله
موی انسان میگفتن
در ادامه مو
میبافتن.
قرامل چیه؟ قرامل ها یعنی خود موش مصنوعی از پلاستیک و اینا. ولی خب اون حرف دیگه دیگه.
نه منتنه زارم بود که این برای جدیدی هاست الان قدیم زاره هم مو انسان بوده میبریدن به مو اینا اضافه میکن. کلاگیس نبوده، مو رو به مو
میبافتن. آها مو رو به مو که میشده قرامل.
اون لباس موی مشکلش
چی بود؟ سید اشکال کرد. فرمودن که چون علاقه یه حال یه لباسی من غیر المعقول سیره از قطعی مورد قطعی سیره خارج بود. روایاتم را که بود روایات هیچ کدوم از لباس نبود. الان من دیروز صفحش عرض کردم اگه نگاه کردید من یه مروری کردم ولی میخوام طول نکشه دیگه نخوندم روایت رو. 5-6 داره روایت از صفحه چند بودی رو عرض کردم؟
69.
بله 69 از اونجا شروع میشد. بل قیل به خروج الانسان از همون صفحه با زیرش 5-6 داره روایت را که اگر روایت نگاه کنید هیچ کدوم اون اتخاذ لباس نیست. همه همینه که موی بوده، ناخنی بوده از اجزای متعارف که در روایت سوال شده. خیلی خوب، لذا میفرمان که نصوص سابقه فی شعر الانسان و الفاره و باقی فضلاته از قد عرفت خروج او ان موضوع البس فلا یدل علی ما نحن فی که خبر همدانی این ازش خارجه. وقتی خارجه دلالتی هم بر ما نحن فی نداره، خبر همدانی باید باقی میموند. آن معارض هست دلالت نداره تا معارضه باشه، خارجه. نه ام قد یوناک، یعنی صاحب جواب الان میخوام بگم معارضه رو پذیرفتن و کذا یعنی میپذیریم. المعارض به ما فی المدارک گفتم و این کان فیه ما فی، من این و کذا کشی میفرمان تو مطالعه و فیه ما فی زدم، خیال میکنم روشن هم هست. و این کان فیه ما فی و کذا یعنی فیه ما فی، یعنی ایشون میپذیرن که خبر همدانی دلالتش بر این که موی که رو بدن بیفته مانعیت داره، میپذیرن دلالتش. لذا معارضی را که صاحب مدارک گفتن میگن فی مافی، یعنی خبر ابن عبدالجبار نمیتونه معارض باشه. و کذا یعنی نمیتونه معارض باشه، نه کذا یعنی کذای معارض صرف معارض، و کذا یعنی باز نمیتونه معارض باشه. معارضته به نصوص الانسان، لذا میگن که از قد عرفته، قد عرفته که معارض محقق نمیشه چون خارج از ماننفی معارض محقق نمیشه. نعم نعم برای چیه؟ برای یک مناقشه است در روایت همدانی که سندش مشکل داره. قد یناقش و فیه یعنی در دلالت روایت همدانی بر شعرات ملقات به انهو مضمر گفت سألتهو. بله کتبتو الیه، کتبتو الیه علیه السلام مزمره. این یک چیزی که خب حالا مزمر در اونجایی که قد داریم امام معصوم هست و راویشی هست، همون درجه ای که دیروز عرض کردم ارزش نفسی را با ارزش جمعی در روایات مطلق ادله باید همیشه ملاحظه کنیم. یه وقتی هم یه چیزی اومد به ذهنم در ارزش گذاری نفسی ولی تا سر برسه یه خورده کار داره. نظامی که به اینا بدیم، حالا فعلا شما یه بحث و کلیش رو تصور بکنیم تا سر رسوندنش خود کار میبریم. هر عنصری که در استظهار، استنتاج و استنباط نهایی شما دخالت داره، یه ارزش نفسی داره، یه ارزش جمعی داره. یعنی مثلا زیدی که شما میشناسیدش میاد میگه مثلا بکر القائم، زیدی که نمیشناسیدش میاد میگه عمرو القائم. هر کدوم از اینا با اون نحو خاص خودش که شرایطش در نظر میگیرید، یه ارزش نفسی از صدق بهش میدید که نه یکه نه صفره. نمیتونید بگید دروغه، نمیتونید بگید قطعا راسته. این ارزش نفسی با اون مؤلفه های اندرونی خود اون شیء واحد ارزش گذاری میشه، نشون میگیم ارزش نفسی. ولی در شما میگید که روایت صحیح، روایت نمیدونم موثق، رده بندی میکنید. نفس این رده بندی یعنی چی؟ یعنی ارزش گذاری برای روایات، ارزش گذاری دو ارزشی صفر و یک نی که یا دروغ یا صحیح. اینا میگه ارزش نفسی، ولی مهم ارزش جمعیه. یعنی گاهی یه چیزی ارزش نفسیش خیلی هم کمه، اما وقتی شما مجموعش رو نظام درست کردید، این چیزی را که ارزش نفسیش 2% بود گذاشتید تو این جدول، اون وقت میبینید ارزش 2%ش من رفت شد 99%. ارزش صدقش ها، ارزش صدقش شد 99%. ولی تا این فعلا این روال طی بشه و بتونیم پیاده سازی بکنیم، تا اونجایی که من نمیخوره کار داره. گام اولش که خیلی مهمه نحوه ارزش گذاری نفسیه و بعدن هم جمعیش. حالا فعلا ابتدا شروع بشه. یه وقتی یه چیزی من بزنیم، من یاد داشتم کنم، حالا الان خدمت شما من پرگویی میکنم، یاد من میشه. بدنم چیز خوبی بود برای نقطه شروع که ما چه جوری
بحث از قبل چه جور جلو رفت. این فرمایش جلو برد بحث از قبل این فرمایش های توی تو همین تراکم و تشابه
کنید. بله بله
جلو برد.
بله دیگه
چه جلوی برد؟ چون تو اونجا ما گفتیم ارزش های نفسی اگه نباشه که ارزش جمعی معنا پیدا نمیکنه.
خب
ارزش های نفسی داشته خود اون زمان و توی ارزش جمعیش اینا در هم تشابه کرد و تساعدن پیشرفت کرد.
درست.
فهمشون که قبلا فهمیده بود. برای ارزمی که فهمیدی نکته ذهنی هم مشغول کرد.
نه اون در نحوه ارزش گذاری. ارزش نفسی هم کلش میفهمیم. ارزش اما این که وقتی ما به خبر مواجه میشیم، مثلا ساده ترین راه اینه، با هر خبری ای نبع مواجه شدید، ارزشش 50% صدق 50% کذب. این طبیعی ترین انتخاب برای قرارم شد صفر یک نباشه دیگه. میگیم ای نبع شما باش مواجه شدید، درست شد؟ به عنوان نبع چقدر ارزش نفسیش؟ 50% کذب 50%. آیا این راه درستیه یا نه؟ این واقعا طبیعی‌ترین راه از نظر ریاضیه. یعنی ما هیچ مرجحی نداشتیم. آخه چرا وقتی خبر میاد میگه 60% راسته؟ به چه دلیلی میگی؟ این از نظر ریاضی 50-50. اما معلوم نیست این راه درستی باشه. چیزهای دیگری داریم که باید در ارزش گذاری نفسی و شروع کار اونا را اعمال کنیم. این مقصود من بود، ولی نه اینکه از عرض قبلی بگم منافاتی داشته باشه. خب قد یا ناقش.
بله
همین مسئله رو یادم
دیگه.
بله گفتم یادم نیست، یا اونی که یادم بوده بخواستم
یادداشت کردم میشه.
نه عرض کردم یادم نیست، الان یادداشت کردم یه جایی، باید دوباره برم نگاه کنم، الان یادم نیست. یه دفعه آمد دیدم که این نقطه شروع خوبیه، خیلی نیاز داره این سر رسوندن این مباحث به یک نقاط شروعی که بحث را به نحو متین و خوب پیش ببره انشاءالله. خب حالا در فکر باشین، یه دفعه میاد به ذهنتون مینویسید انشاءالله. خب عرض کنم که نعم قد یناقش فی بانه مضمر، روایت مضمره و فی سنده ها. مقصودم این بود که ما مضمر را اگر ارزش گذاری درصدی بکنیم قبول داریم، با مصرح یکم ارزش نفسش تفاوت میکنه، اما در مرام محکمات مطالب شیعی وقتی ما قاطع شدیم که این مرجع اشاره ضمیر امام معصوم هستن، هیچ تفاوتی نمیکنه بعدن برای نتیجه گیری که میخوام بکنم. بله فی حد نفسه یه درجه کم داره. اگر به مشکلی برخورد کردیم با چیزایی بود، بله همین ارزش نفسی پایین راحت تره برای اینکه سقوط بکنه از نظر ارزش جمعیش، تا اونی که مصرح است و لوازمی رو از ناحیه تصریحش دارد. و فی سنده عمر ابن علی ابن عمر، بازم عمر ابن یزید به نظر هم دنبالش و هم بله؟ بله و هو مجهول، اما مجهوله که بله عرض کنم که در اینجا مجهولیتش را ایشون اشاره بیکنن تو مستمسکم اگر خواستید صفحه چند، ایشون هم همینا اصلا به نظر عبارتشون قبول اینه. ببینید
ایشون هم میگه مجهول آجا.
بله؟
مجهول.
نه میگم مجهوله، اما بعدش این دلیلی که بعد صاحب جواب میارن به عنوان قبول میپذیرن. ببینم بله عبارت اینه جلد صفحه 319 ابتداش، و لیس فی سنده من یتوقف من ادا کی عمر ابن علی ابن عمر، اوه که فقط توقف درش میشه. بعد میفرما و فی روایت محمد ابن احمد ابن یحیی از این کی از این عمر ابن علی ما عدم استثناء القمیین روایته من کتاب نوادر الحکمه نوع شهادت علی وثاقته. این دیگه قیل نیست، صاحب جواهر میگه قیله، قیل صاحب جواهر یعنی درش میگه قیله، اما آقای حکیم نوع شهادته یعنی تمام میکنه همینی رو که الان تو عبارت صاحب جواهر میاد میفرما لکن قیله به چی؟ انهو یعنی کی؟ عمر ابن علی لم یستثن من نوادر الحکمه محمد ابن احمد ابن یحیی، چون استثنا نشده. مستثنی کیه؟ محمد ابن حسن ابن ولید شیخ صغیر، دو تا شاگردای جلیل و قدرش هم همراه شیخشون همین حرف شیخ را اجرا کردن در همه روایات نوادر الحکمه که نوادر الحکمه هستم دبت شبیب. خب اینجا از این قیل معلوم میشه که این مجهولیت اشکال نداره، لکن قیل یعنی مجهولیت عمر ابن علی ضرر نمیزنه. اما بلا ریب فی احتیاجه الی جابر، علی ای حال این روایت با اینکه این عمر ابن علی چیه مجهوله با این خصوصیات محتاج به جابره. برای چی؟ برای اینکه حرف ایشون که بتونه دلالت بکنه برای اینکه حتی یک شعر ملقات هم بر بدن مانعیت داره.
جابر دلالی نمی کنه؟
بله
از این کنه جا ضعیفه دیگه، جابر بیاد جابر ضبط سند کنه دیگه
ایشون. بله چون دلالتش خوبه درسته، من توجه به اون جهتش نداشتم، حق با شما. یعنی چون در مانه نفی دلالت روایت خیلی روشنه، معنا نداره بگیم جابر دلالی، اینجا به خاطر سند و اینایی که بود جبر سندی میکنه، دلالتش هم خیلی واضحه، اصلا مشکلی نداره در دلالتش. باید مطمئن
باشیم که تعداد روایت به حدی بوده روایت این شخص که از دستشون در نمیشه، ممکن یکی دوتا باشه حالا مطالعه میکنه از دستش در.
بله بله عرض کنم که دوتا نکته اینجا هست، یکی این که محمد ابن حسن ابن ولید و ببینون تبحرشون چقدر بوده، اگر کسی باشه که در غایت تبحر باشه احتمال از دستش در بره کم، یعنی یه عمر کارش با اینا بوده مثل کف دست، همه را مطلع بوده، خیلی مهم برای یک کسی احتمالش نمیاد، بعیده احتمالیست که اقلابش اتنا نمی کنه. این یک. دوم که باز مهم نه به مطلبه لباس مسلی و شعرات محل ابتلای کیه؟ همه هست، همه جا. خود محل ابتلای زیاد بودن روایت که نظر محمد ابن حسن ابن ولید را در این فرع فقهی محل ابتلای کثیر اونم مانعیت و بطلان صلات محتوا نظرش را جلب میکرده، بگیم بازم چشمش رفت. با این دوتا احتمال نه، در مانع نفی نمیاد، ولو فی حد نفس اونا خوب باشه در مانع نفی نمیاد. چرا؟ تبحر محمد ابن حسن و دو بمل کثرت ابتلاء مفاد این روایت که میگه نماز آدم باطله ولو به اندک موه گره تو خونه ها. الان این درها کاملا بس، خونه های قدیم گربه هم که راه بوده، اونایی که هوا گذاشته میاد میبینی گربه رفته روش خوابید، یکم هم هوا سرد باشه یعنی محل ابتلا زیاد میشه. متدینینی که با این عبا رو مدتی بنشینن این موهای گربه رو ازش بردارن، این که یه چیز شوخی نیست که نماز و باطل اینا مفاد این چنینی.
بله. یعنی ایشون اسناد رو نگاه میکنه، اگه راوی کم روایتی باشه خیلی طبیعیه که چشمش سبعن.
بله یه محتوایی گفته محل ابتلا.
بله محتواش
اصلا نگاه به محتوایی نکنه تا
اصلا محدثینه قبلی اینجور نبود، اینا حافظ بودن، اینا یه چیز هایی بعدا درمیان، فقط کتاب داریم، اصلا اینطور نیست. شواهد عدی دست بر این که جلسات داشتن، میشستن تحدیث میکردن، یکی از شعب تحدیث ضعیف کارشون فهرست ها و اجازات کتب بود. معناش اینه که چون اجازات کتب بود دیگه هیچی، هم به هم میرسیم سلام علیکم این کتاب برد خدا حافظ. اصلا اینجور شواهد عدیده داره. عمالی که کتاب عمالیه صدوق، یعنی تو خونه نوشتن بودن گفتن این عمالیه منه، یا بگیر اجازه دادن به شما. عمالیه چی؟ میشستن املا میکردن مینوشتن. اینا رو نبایست باید نظر واضحاتی که همینطور هم شواهدش هست هم سینه به سینه بوده، ما به یه بخشا بگیریم اینا درشتش کنیم، بقیه همه را بگیم فدای این. اینجور نیست، واقعا اینجوریه.
اگه تعبیر ابن ولید رو یه بار بخونیم خوبه، چون مثل آقای خویی اشکال کردن که ابن ولید در مقام اون بوده که داره اونایی که ثابت و ضعف براش بوده رو میگه، ولی زو گفته استثناءش آقای خویی اشکال کردن که استثناءش دلالت نمیکنه بر وساقت باقی. یه وقتی تعبیر خود ابن ولید رو ببینیم که
واقعا خوبه، یادمون باشه انشالله. این چهارشنبه داره، شنبه انشالله، انشالله
یادم. چون مبنا مهم نیست اینجا. اون بنده خدا با چه مبنایی از این پنج مبنای رجالی با چه مبنایی توثیق میکرده و ما موقع مبنا اون چیز دیگه باشه، آیا مهم نیست هم مبنا باشیم
کلا؟ اون زمان این مبانی امروز اصلا هنوز منقه و مدون نبوده که. چون شیخ صدوق و با اون روحیاتی که از اون قمیین بسیار مهمه تأثیر گذار، با اون نحوه وجهگیری هایی که معروف ازشون که شیخ مفید هم اشاره بهشون دارن، در بعض مشایخ القمیین ظاهرا میگن ایشون بودن در تصحیح الاعتقاد. علی ای حال یه انسان خیلی متبحر وارد و رو همون مبانی صحت عند القدما که هنوز صحیح و موثق و اینا این تفکیک ها نبوده، همون نحوی که خودشون مراعات میکردن.
نه منظوره که ممکنه من خود اطمینانی باشه، ما مثلا شهادت عدلانی باشه یا بالعکس.
اصلا زمان ابن ولید کتب رجالی نوشته نشده بوده، سالها قبل از نجاشی و کشی، و کشی هم حتی متأخر از کیه، از ابن الولیده. کشی 300 و چنده؟ خود کشی 300 300 و خورده به نظر اونجوری یادمه. اون وقت ابن الولید استاد شیخ صدوق بودن، اما عمرشون قبل از نوشتش نکن. بله رجال احمد ابن خالد برقی اون بوده، عرض کنم که یا امثال اینطور چیزا که مثلا بگیم خود نامده، مثلا خودشون همه اینا دستشون بوده، از مدونات نبوده که تضعیف کنن، مراجعه به کتاب کنن ببینیم. یه اطلاع استهزاری داشتن، خیلی مهمه دام ابن الولید اطلاع استهزاری داشته، نه تو کتابایی نوشته شده باشه ضعیفون ثقتون بگیم مبنا چیه عدلون رو باید ببینیم، اینا نبود. اون خود اونها مؤسسین این فضاهای بعدی بودن.
350
ولی 350 ببینید اون وقت محمد ابن حسن ابن ولید معاصر میشن، ایشون هم همین بود. بله یادتونه کی بودن؟ ابن الولی صدوق که شاگردشون بودن، شاگرد متأخرش هم 381 هم ایشون هم همین حدود بودن، معاصر کشی بودن. فرار نیست که به تازه توی کشی، تو خود رجال کشی اصطلاحات ثقتون اینون جا افتاده نیست. نگاه کنید ببینید از زمان نجاشه دیگه اینا روشن تره، ثقتون عینون فی اصحابنا، اما تو وقتی کشی شروع میکنه به مناسبت ها این بنا نداره که حتما اون مقصود خودش را با یک رجال با الفاظ منقه بیان بکنه. البته تا اونجایی که من فعلا تو ذهنم اون چی که تو ذهن ما از عم تلف کردن درس نخوندنه، ولی انزم میگیم که بله شما وقت تصحیح کردید او قمیشه فی نفوسه کن. خب و لیسه میگن لا ری به احتیاجی الا جابر و لیسه، ولی سر به چی میگن؟ جابر نداره، بنابراین حاضر نمیشن فتوا بدن. آخر کار صاحب جواهر به احتیاط وجوبی برگزار میکنن. حالا عبارتشون هم بخونم که سوال بکنم محضرتون برشن به فکرش کنم. میفرمان که ولیسه اذ جبرهو به دعوه شهره یمکن المناقشت و فی به ان شهره و دعوای شهره، ان نهاین دعوا به خود شهرت نزنید ها رو، و انها یعنی اون دعوا نه شهرت، و انها مستنبتتون من اطلاق قولهم لا یجوز صلات فی الشهر، اطلاق داره دیگه یعنی ولو یه دونه. و قد عرفت ان مثله فی الموثق المشتمل علی غیره که روس و بول و اینا بود مما لم یرد فیه الظرفیه حقیقتا لا یقتضی ذلک، اون نبود فضلا عنه، فضلا یعنی عن الاطلاق، یعنی این شهرت را ادعا کردن از اطلاق کلام از شعر. گفتم ما در موثقی که شعر بود و کنارش هم روز بول بود گفتم دلالت نداره، چه برسه به چی؟ به اطلاق. فضلا عنه یعنی صرف اطلاق لا یجوز صلات فی الشعر. و لعله من هنا، تا اینجا که اشکال کردن میگه از این حرفایی که ما زدیم کان خیرت المسالک، ولی شهید در مسالک میگن کلام اصحاب در لباس شعرات را نمیگیره، صاف مسالک این خیرت المسالک والمدارک والمفاتی والمحکی یعنی روض روض امال شهید الجواز که شعرات ملقات اشکالی نداره، بل ان الاخیر که روضه انهو حکاه ان صریح شیخ و ذکرا، کسی چیز فرمو؟ بله صریح شیخ و ذکرا و ظاهر المعتبر، بل قد یشعر ما فی الاول بکون ذالکه ظاهر الاصحاب من حیث انه سیاق فی اللباس، اصلا ظاهرش اینه که سیاق کلمات اصحاب در لباسه، ولذا استظهر من یا استظهر من عبارت المتنم که شهید محقق فرمودن اختصاص الحکمه به یعنی به لباس، مال شعرات نیست، لباسی که از اینها باشه. فالمنعو حین ایزن لا یخلو من اشکال لاطلاق ما یقتضی الصحه بانکان هو احول، از نظر طلب نیست این هو احول و لا یخلو من اشکال احتیاط وجوبی میشه ندوی به نظر شما. فتوا کو؟
اول فتواش بود دیگه.
نه فتوا نشد. اول که گفتن اطلاق کلام و حرف وحید را گفتن. بعد گفتن قلتو صفحه 77. قلتو قد یناقش فی ذلک. یناقش یعنی فتوا؟
نه.
هی رفتن و برگشتن و اشکال و ایراد و لعله هنا فالمنع لا یخلو من اشکاله. میشه فتوا؟ من لا یخلو من اشکال و این کانه هو احوت فقط دنن لاطلاق ما یقتضی الصحه، چیزی که احتمال میده ظاهر عبارت قطع نظر از لاطلاق روشن احتیاط وجود، یعنی صاحب جواهر فتوا ندادن مطلب سر نرسوندن، فقط گفتن من فتوا نمیدم به جواز، فتوا نمیدم به من، احوت وجوبی میشه در اینجور موارد. فقط نمونه لاطلاق ما یقتضی الصحه، آیا میتونیم بگیم خود لاطلاقش یعنی فتوا؟ چون اطلاق که تمام کارش دیگه، اطلاق یه چیه؟ اصل لفظی، مجتهد وقتی دسترسی به اطلاق داره جایزه برش فتوا بده، ایشون هم میگن لاطلاق. پس لا یخلو من اشکال لاطلاق، اطلاق یعنی صاحب جواهر میگه ما اطلاق داریم، اصل لفظی داریم، شد فتوا. این احتمال بعیده. چرا؟ به خاطر اینکه فقها در جایی که اطلاق دارن به اطلاق تمسک میکنن، طبقش فتوا میدن و احتیاط میشن ندوی، مال اون اطلاق صاف و سالمه. اینجا خود این اطلاق، این همه دلیل و روایت و اینا بحث داشتن این که این اطلاق مانعی براش هست یا نیست، یعنی بعد از این همه زحمت و لایخلو من اشکال میگن اطلاق، این اطلاق اطلاق بعد چیه؟ بعد از زحمات زیاد در سر رسوندنشه که صافم نشود، لذا این لاطلاق نمیشه. بله احسن، این از اونها نیست که بگیم فتواشون دادن. من گمانم اینه به صورت 90% اینجا نسبت به صاحب جواهر فتوا ندادن، از اونجاییست که معروف شیخ معروفه که کسی به من شیخ گفته بود که شیخونا اجازه میدید فتاوای شما در مکاسب رو عمل کنیم؟ نمی‌شنیدم. گفته بود بله بله اگه دیدید فتوای عمل کنید. اگه دیدید و معلومه مکاسب چی هم یوم که برمیگردن. حالا اینجا این نمیشه فتوا حسابش که به صرف کلمه اطلاق ما یقتضی الصحه. این اطلاق نه اون اطلاقیست که فتوا برشون درست کنه ظاهرا. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین
الطاهرین. این شهرت اگر از اون بخواد استفاده بشه نهایتا میشه شهرت فتوایی دیگه، درسته؟
بله من دیدم اون سه سلامت بشه
نهایتا اگر این شهرت هم درست بشه نهایتا میره به سمت شهرت فتوایی که خواهد انضباط دیگه، یعنی بازم به درد کار ما نمیخوره. این اشکالی که ایشون کرد اطلاق اومد،
یعنی میخواد بگه حتی دعوای شهرت هم سر بره سفایده نداره؟
اگر شهرت هم اینجا درست میشد چون رفتن به سمت یه روایت با شهرت عملی باشه، یعنی با اینکه یه روایت سند نداره بلد. اما همه از اصحاب عمل کردن به شهرت شده، یعنی اشکال دو تا اشکال داره در واقع این مسئله شهرت. درسته؟ هم درست فهمیدم یا نه؟
دعوا این است که بله فرمایش شما رو که ظاهرا فهمیدم، نکته خوبی هم دارید بیان می‌فرمایید، اما ببینید 78 دعوا رو ببینید چی بود؟ جبروه به دعوا شهره.
درستش ادعای شهرت شده.
خب یمکن المناقشه، شما مناقشه را دعوا جدا کنید. مناقشه مال کیه؟ مال مخالف دعواست، کسی که با دعوا مخالفه. مدعی کیه؟ اونی که فقط شهرت رو گفته. میگن مناقشه میکنیم که شما از اطلاق اون روایت فهمیدید.
اصلا فهمیده باشم.
خب اگه او اگه اینا نمیگه چی؟
نه اگر من بازم فهمیده باشم هم شما دید اطلاق خدشه میکنه بعدش. اصلا من بازم از اطلاق هم فهمیده باشم،
نه
بازم
به درمان اطلاق فهمیده باشم، من از خود همین روایت فهمیده باشم. اینه مقصود
من از خود روایت لا تجوز و یجوز.
بله جبرش دعو شهره. دعو شهره چی؟ بالعمل به حاضر روایت. چرا؟ چون شهرت فقط فتواست، فتوا هم که موافق این روایته.
آخه شهرت فتوایی که جابر نیست، میگه که مبنای که قبول کنید شهرت فتوایی هم جابر.
شهرت فتوایی اون اصطلاح خاصش که یعنی مستند نداره.
آره این هم
اون که اینجا نیست که
باز اینجا شهرت اینجا. عملی باشه.
بله دیگه ما میخوام به این روایت عمل کنن. روایت هم که فتوای مشهور سری هست با مفاد این روایت.
خب روایت کدومه؟
روایت همدانی.
خب همدانی در حالی که رفته بعد رفته به سمت چی؟ اون روایت لایجوز صادف شهر
مناقش رفته. من همینه دارم عرض میکنم، مناقش میگه شما که ادعای شهرت میکنی به خاطر اطلاق اونه. مدعی میتونه بگه من که به خاطر اون نبود که.
خب پس دیگه این که بعدش بیاد بگه که به این اطلاق هم که به درد نمیخوره دیگه لازم نبود بگه. بگه آقا شما شهرت تو داری از این روایت میگیری در حالی که باید شهرت تو از کجا میگرفتی؟ از همون روایت همدانی میگرفت تا بتونه اثبات حجیت کنه. بله. پس این مناقشه بعدیش دیگه وجهی نداشه بگه. درسته گفته ها، یعنی دوره خدش اما لازم نبود. درسته چون فقط شهرت عملی رو ما جابر میدونیم، شهرت فتوایی.
بله اینم خودش شهرت عملی به یک روایت که موافق است در محتوا با یک روایت دیگه دو حیث پیدا میکنه یا نه. شهرت عملی است که برای اون روایت ولو عمل نکردن میشه فتوایی، اما خودش عملیه. عملی که
حامد مستند فتوای آقایون همین روایت باشه.
بله
ولی رفتن آقایون به اون روایت فتوا دادن شهرت هم درست کردن جابر این روایت نیست، شهرت فتوایی میشه نهایتا.
بله یعنی جابر خود سند نمیشه،
نمیتونه بشه. بله میگه که مبنای آقا کسی باشه که آقا بله شهرت فتوایی صرف هم جابر هست. خواستم اینم مثلا ممکنه مبنای مثلا از طالی یا آقایون شرط فتوایی صرف هم جابر باشه.
ما مبنای نداریم، من فقط صاحب جواهر رو میخوام ببینیم مبناشون چیه. اینم انشالله الان قاعده اینی که میفرمایید درسته در این که نمیشه از این اینا در آورد، اما خود ایشون مبناشون در جبر سند تا این اندازه توسعه داشته باشه یادمون بمونه. سایر مواردی که جبر را ایشون قائلا مراجعه بکنیم ببینیم که میپذیرن یا نه.
الحمدلله.